أعوذ بالله السمد العليم من شر الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين اللهم صل على محمد وآل محمد وأجل فرجهم وأهلك أعداءهم أجمعين بهم نتولى ومن أعدائهم نتبرأ إلى الله. عرض ادب و احترام خدمت همه شما عزیزان همراهان کلاس شرح نهج البلاغه، تبریک عرض می کنم حلول ماه رجب و میلاد مبارک امام باقر سلام الله علیه رو. انشالله که این ماه رجب، شعبان و رمضان برای همه ما مملو و از معنویت و تقرب به خدای متعال باشه، به طور کافی و وافی از برکات فراوان این سه ماه بهرمند بشیم، از برکات شبهای قدر انشالله بهرمند بشیم، به برکت وجود نازنین امام باقر امیر المؤمنین و اهل بیت علیهم السلام. به اون الله الکریم حکمت 54 نهج البلاغه رو محضر شما عرض خواهیم کرد. و قال علیه السلام لا قنا کل عقل ولا فقر کالجهل ولا میراث کالادب ولا زهیر کالمشاوره. امیر المؤمنین در حکمت 54 به 4 نکته مهم و اساسی برای همه ما دوستداران و شیعیان خودشون اشاره می کنند. اول فرمود لا قنا کالعقل، هیچ قنا و بینیازی مانند عقل نیست. بعد فرمود ولا فقر کالجهل، طرف مقابل هیچ فقری، هیچ نداری مثل جهل آزاردهنده و زیانبار نیست. سوم لا میراث کالادب، هیچ ارثیه ای مانند ادب برای فرزندان سودمند نیست. ولا زهیر کالمشاوره. چهارمین نکته هم حضرت فرمود هیچ پشتیبانی، هیچ کمککاری مانند مشاوره نمیتواند انسان را از دوراهی ها، از چکنم ها نجات بده. هر کدام از این 4 بخش به طور مبسوط قابل عرض است. ما به اندازه فرصتی که داریم انشالله در مورد این 4 نکته عرائضی تقدیم خواهیم کرد. حضرت فرمود لا قنا کل عقل، هیچ ثروتی، هیچ بینیازی مثل عقل داشتن نیست. عقل و عاقل بودن یک ثروت بسیار بسیار عظیم است که انسان اگر قدر او را بداند از بقیه امور بی‌نیاز میشه. غنا در نگاه بسیاری از افراد به پول است. اگر کسی پولدار بود، سرمایه دار بود، به اون میگن آدم ثروتمندی است، غنا دارد. در حالی که شاید بسیاری از افرادی که پولدار هستن این تجربه رو داشتن که ثروت نه تنها بی نیازی نمی آورد بلکه احتیاج می آورد. درسته انسان اگر پولدار شد از جهاتی وضعش خوب میشه، دستش باز میشه، اینا هست، ولی نیازمندی و احتیاج هم سر جای خودش هست. انسان به این پول وابسته میشه، محتاج میشه، نیازمند میشه. حضرت فرمود پول خوبه، ما کارمون الان بحثمون پول نیست. آنچه مهم است بهترین بی نیازی چیست؟ آن چیزی که انسان رو به معنای واقعی کلمه بی نیاز و غنی می کند. حضرت فرمود غنای خالص و محض در این است که انسان عاقل باشد. زندگی با عقل انسان را به بی نیازی می رساند. حالا اینکه عقل چیست؟ تفاسیر متعدد چه در روایات چه در نقل بزرگان و حکما و فلاسفه هست. عقل یعنی از اطلاعاتی که در دسترس داریم با استفاده از قوانین کلی همیشگی همگانی به یک نتیجه‌ای برسیم. در اصطلاحات علمی وقتی میخوان یک چیزی رو ثابت کنند از برهان استفاده میکنند. برهان یعنی 2 مقدمه یک نتیجه. مقدمه اول صغرا، مقدمه دوم کبرا و نتیجه. وقتی این 2 کنار هم قرار بگیرن قطعا نتیجه حاصل میشه. خب ما از امور جزئی که اطرافمون خودتون هست، از همین اطلاعاتی که با مطالعه، با اخبار، با زندگی و تجربه به دست میاد، اطلاعات جزئی را میگیریم، به اضافه یک قوانین کلی همیشگی همگانی میکنیم. این قوانینی که در سر تا سر تاریخ ثابت است، اصطلاحاً به اونها سنت‌های الهی هم گفته میشه. وقتی اطلاعات کوچک را در کنار قوانین بگذاریم، به یک نتیجه میرسیم. من میدانم الان شرایط برای دروغگویی مهیاست. خب این شرایط حاله. اگر به اضافه یک قاعده کلی کنم که انسان دروغگو رسوا می شود، انسان دروغگو نجات پیدا نمی کنم، نتیجه چی میشه؟ نتیجه اینه که دروغ نگو. دروغگویی رسوایی است. اگه میخوای رسوا نشی دروغ بگو. پس ما از یک جزئی با یک کلی به یک نتیجه بسیار مطلوب و مناسب رسیدیم. عقل این است. عقل به ما میگه شما بیا از همین اطلاعاتی که داری به اضافه یک قوانینی کن تا به اون نتیجه دلخواه برسی. و امیرالمؤمنین در حکمت 407 نهج البلاغه فرمود اصلا عقل برای حل مشکل است. ما استودع الله امرئا عقلا الا استنقذه به یوما ما. خدا به هر کسی عقل داد برای این بود که عقل یک روزی در یک جایی در یک تنگنایی دست او رو بگیره. اگر کسی مشکل در زندگی زیاد بود، زندگی پر مشکلی داشت، این آقا عقل را به کار نگرفته، یا عاقل نیست، یا از عقل به درستی استفاده نکرده. چون عقل که باشد، وظیفه عقل برطرف کردن و حل مشکلاته. اگر میبینیم خیلی مشکلات در زندگیمون هست، یعنی یه جای کار میلنگه. عقل را خدا داد که مشکل حل کنیم، پس چرا اینقدر مشکل داریم؟ نکنه این عقل را ما کناری گذاشتیم و ازش استفاده نمیکنیم. این روایت را همه شما شنیدید، مؤمن از یک سوراخ دوبار گزیده نمیشه. این یعنی عقل. شما یک بار این رو تجربه کردی، امتحان کردی، دیدی نتیجه نداره، حالا چه در مورد خودت چه در مورد دیگران، دیدی گذشتگان با کبر و غرور و عجب به هیچ جا نرسیدن، خب تو هم این کار رو نکن، تو هم به جایی نمیرسی. امام صادق فرمود المؤمن حسن المعونه خفیف المعونه. انسان مؤمن بار کم به دوش دیگران میگذاره، ولی خیلی بار به دوش میکشه، خیلی کمک میکنه به دیگران، ولی حاضر نیست بارش رو دیگران به دوش بکشن. بعد فرمود بلا فاصله که انسان لا یسلع من حجر مرتین. انسان مؤمن از یک سوراخ دوباره بار گزیده نمیشه. آقا تو یک بار بخشش کردی، یک بار دست و دلبازی کردی در راه فقرا، در راه ایتام، در راه کسانی که نیاز داشتن رو زدن به تو، دیدی خدا چطوری تلافی کرد، دیدی چقدر برکت به زندگیت آمد. عاقل باش، این مسیر رو دوباره تکرار کن. دیدی یک بار برای کسی بد خواستی، برای خودت پیش آمد. یک بار از کسی منع کردی، خدا از تو منع کرد. عاقل باش، این قاعده را در زندگیت پیاده کن. مؤمن از یک سوراخ دوبار گزیده نمیشه. اگر چیزی را امتحان کردی به نتیجه رسیدی، مکرر انجام بده. اگر چیزی را امتحان کردی، ضرر کردی، چوبش رو خوردی، یاد بگیر، دیگه تکرار نکن. این عقل است. عقل به ما میفهماند که در مقابل امور جزئی چطور موضع بگیریم. در باب عقل خیلی مطلب میشه گفت. مرحوم کلینی ابتداء کافی رو با عقل شروع میکنه، روایات بسیار پرمغز و عجیبی در باب عقل در تعریف و تمجید از عقل داریم. این روایت رو رسول مکرم فرمود ما قسم للعباد افضل من العقل. خدای متعال در بین بندگان هیچ گوهر گرانبهایی با ارزشتر از عقل تقسیم نکرده. امیرالمؤمنین فرمود هیچ قنا و بینیازی مثل عقل نیست. این دلیل و شاهد از سخنان پیغمبر. حضرت فرمود ارزنده ترین چیزی که خدای متعال در بین انسانها تقسیم کرده عقل است. عقل خیلی گرانبهاست به شرط اینکه استفاده کنیم. فرمود نوم العاقل افضل من سحر الجاهل. یه انسان عاقلی بخوابد خواب او از شب زنده‌داری جاهل بهتره. فطر العاقل افضل من صوم الجاهل. یک انسان عاقلی روزه را بخورد، افطار کند، یعنی حالت عادی داشته باشه، بهتر از کسی است که جاهل است ولی روزه دار است. اقامت العاقل افضل من شخوص الجاهل. یه انسان عاقلی بنشیند، حرکت نکنه، بهتر از آن است که یه نفر هی بالا و پایین بپره، این طرف و اون طرف بره. جاهل حرکتش به نتیجه نمیرسه، ولی عاقل نشستنش، سکونش نتیجه بخشه، انسان رو به مقصد میرساند. حضرت فرمود ما بعث الله رسولا حتی یستکمل العقل. خدای متعال اگر خواست کسی رو به عنوان نبی بفرسته، اول عقل او رو کامل کرد. انبیا در بالاترین درجه عقل بودن، ائمه بالاترین درجه عقل رو داشتن، مؤمنین هم باید به این مسیر برن، تأسی به سیره و سنت انبیا و ائمه داشته باشن. عقل گوهر گرانبهاییست، بینیازی محض در این است که انسان عاقلانه زندگی کنه. ولی متاسفانه اگر عقل رو کنار بگذاریم زمین میخوریم. حالا در روایات به عنوان مصداق و نمونه هم خیلی مطلب داریم. این عقلی که ما گفتیم یه عقل کلی است. شاید نفر الان بگه آقا ما نفهمیدیم عقل چیست، حالا چیکار کنیم که عاقلانه باشه. در روایات به این بخش هم پرداختن، چه مصادیقی، چه کارهایی عاقلانه است، چه کارهایی جاهلانه است. این که میگیم عقل داشته باش دقیقاً یعنی چه کن. یه روایت وجود نازنین امام کاظم به هشام ابن حکم فرمود که من کمال العقل و فیه راحت البدن عاجلا و عاجلا. آقای هشام ابن حکم، هر کسی عاقل باشد، عاقلان زندگی کردن هم راحتی دنیا رو داره هم راحتی آخرت را. کسی خیال نکنه اگر عاقل باشد فقط قیامتش درست میشه. کسی خیال نکند عاقلان فقط دنیا را، هر دو اشتباهه. عقل اگر واقعا عقل باشه هم دنیا را آباد میکند هم آخرت را آباد میکند. حضرت فرمود یا هشام ان العاقل لا يحدث من يخاف تکذیبه. خوب توجه کنید، دارم مصادیق رو ذکر میکنم، چه کارهای عاقلان است. اگر چه کاری کنیم به ما میگن تو طبق عقل رفتار کردی. یک، حرفی نزن که دیگران تکذیبت کنن. چرا حرفی میزنی که سریع بگو آقا الکی نگو، چرا دروغ میگی، من خودم اونجا بودم اینطور اتفاق نیفتاد، چرا پیاز داغشو زیاد میکنی. افراطی و تفریطی نباشید، هر چه هست را حقیقتش رو بگید. این حقیقت گویی نشانه عقله. حرفی نزن که دیگران تکذیبت کنن. ولا یسأل من یخاف منعه. اگر میدانی کسی بخیله، اگر میدانی کسی نمی بخشه، عطا نمی کنه، رو نزن به این شخص. رو زدن به انسانی که می خواهد دست تو را نگیرد کم عقلی است، جهل است، نادانی است. یا رو نزن یا برو به اهلش رو بزن، کسی که آبروی تو رو بخره، کسی که دست تو رو بگیره. پس از نشانه انسان عاقل اینه که رو میزند به کسانی که امید دستگیری ندارد. سوم فرمود ولا یعد ما لا یقدر علی. وعده بی حساب نده، وعده سرخرمن نده. اگر از پس کاری بر نمیای الکی قول نده. آقا شما میتونی فلان جا تدریس کنی، خب تخصصش رو نداری، صرف علاقه که کافی نیست. منم علاقه دارم فیزیک هستی تدریس کنم. علاقه که کافی نیست، تخصص میخواد، زحمت میخواد، شب نخوابی. خب چرا قبول کردی؟ این بیعقلی است. درست دوست داشتی ولی دوست داشتن که کافی نیست، زحمت میخواد. چرا وعده ای میدهی که نمیتوانی عمل کنی؟ این نشانه جهله. فرمود ولا یرجو ما یعنفه به رجائه. عاقل به چیزی بیش از آنچه که استحقاق دارد دل نمیبندد. میگه آقا من اینقدر زحمت کشیدم، اینقدر مزدم میشه، اینقدر جزای کارم میشه، هی چشم امید نداره کاش بیشتر به ما بدن، کاش اشتباه کنن یه صفر اضافه بذارن. اینها نشانه بیعقلیست. آقا من اینقدر زحمت کشیدم، اینقدر هم مزدم میشه، همین رو هم بیشتر نمیخوام. امید به چیزی بیش از آن که استحقاق دارد نمیبندد. و پنجم فرمود لا یقدم على ما یخاف فوته بالعجز عن. وارد کاری نمیشه که نتونه انجام بده. مورد دوم سوم این بود که وعده نمیدهد، این مورد پنجم اینه وارد کاری نمیشود که از پسش بر نمیاد. بعضی ها بیگدار به آب میزن، این نشانه بیعقل است. ببینید این پنج موردی که حضرت فرمود اینها مصداق عقل است، مصداق جهل است. یعنی اون عقلی که به شما گفتیم شما باید سنجیده عمل کنید، طبق قانون عمل کنید، این مصداقش. حرفی بزنی که دیگران تکذیبت کنن نشانه بیعقلیت است. خب و اینها رو هم باید با تمرین و تکرار در وجود خودمون انشالله پیاده کنیم. اولین مطلب، لا غنا کل عقل، هیچ ثروتی هیچ پولی مثل عقل نیست. عاقل باش تا ثروتمند باشی. و چقدر از ما این نعمت رو داریم متاسفانه یا نمیبینیمش یا ازش استفاده نمیکنیم. یک 50,000 تومانی که در جیبمون باشه رو میبینیم، ولی بالاترین دارایی عالم را که خدا به ما داده نمیبینیم، ازش استفاده نمیکنیم. این ظلم است، ظلم اینه در حق خودمون، در حق خدا. آقا تو میتوانی خیلی ها رو هدایت کنی، دست خیلی ها رو بگیری، ولی ما چشممون به سکه است، ما چشممون به دلار و دیناره، این نعمت خدا دادی رو نمیبینیم. دومین فرمایش حضرت در حکمت 54، ولا فقر کجهل، هیچ بیپولی، هیچ فقری، هیچ نداری مثل بیعقلی نیست. جهل بدترین فقر است. اصلا از بیعقلی بدتر در عالم نذاریم، اصلا از بیعقلی بدتر خلق نشده. این بیعقلی است، این بیتدبیری است، این بیحساب زندگی کردنه که بده، انسان رو به خاک سیاه می نشونه. انسان شاید پولدار نباشه، پول نداشته باشه، سرمایه نداشته باشه، فقیر باشه، ولی عزیز باشه، ولی آبرومند باشه، ولی بهشتی بشه، ولی زندگیش در دنیا زندگی مقبولی باشه. فقیر است ولی با سیلی صورت سرخ نگه می داره، در جامعه آبرویی داره. ولی انسان جاهل بی آبرو زندگی می کنه. انسان جاهل پول داشته باشه به فقر تبدیل میشه. انسان جاهل از چشم مردم میفته. انسان جاهل پر مشکل است. انسان جاهل بیمار است. همه اینها هست. فقر زشتی نیست، ننگ نیست، آر نیست، ولی جهل ننگ است. انسان باید جاهل نباشه. فقر شاید پیش بیاد، برای بعضی ها مصلحتی است که فقر داشته باشن، این عیب نیست. ولی اینکه انسان عاقل نباشد، این عیبه، این زشته. تمام تلاش ما این باشه عاقلانه زندگی کنیم. امام صادق فرمود صدیق و کل امرئ عقله و عدوه جهله. هر کسی یه رفیق داره، یه دشمن. رفیق هر کسی عقل اوست، دشمن سرسخت او جهل اوست. ما هر ضربه ای که میخوریم، این که میگم هر، یعنی هر ضربه ای به ما وارد میشه از جهل خودمان است. اگر درست، مریضی برای چیست؟ انسان بی تدبیری میکنه، بی عقلی میکنه، بی حساب و کتاب غذا میخوره، بی حساب و کتاب گرسنگی میکشه، بی حساب و کتاب گرما را سرما را مراعات نمیکنه، مریض میشه. عاقل باش، جسمت هم سالمه. عاقل باش، زندگیت هم راحته. خدا که ما رو خلق نکرده تا در این دنیا هی رنج و زحمت و بیمار، نه. خدا به ما عقل داده، میگه تو زندگی کن در سلامتی، در عافیت، در صحت، به شرط اینکه عاقل باشی. خب ما استفاده نکنیم. جهل بدترین دشمن ماست. از هر دشمن بیرونی بدتر جهلی است که در درون انسان وجود داره. یه نکته اینجا عرض کنم، بعضی وقتا بین عقل و بین این زرنگ بازی ها، این پدر سوختگی ها، این که انسان بعضی وقتا یه کارهایی میکنه در جامعه متاسفانه بهش میگن فلانی چقدر زرنگه، فلانی چقدر باهوشه، تونست در یک ماه فلان مقدار پول به جیب بزنه. آقا این که نشد زرنگی، این که نشد عقل. از امام صادق سلام الله علیه سوال پرسید آجان مل عقل؟ این عقل که شما میگید عقل چیست؟ حضرت فرمود العقل ما عبد به الرحمن و اکتسب به الجنان. آقا عقل آن است که تو را به خدای رحمان برساند، عقل آن است که بهشتی کند تو را. عقل قرب الله، عقل بهشت. این راوی میگه من یه لحظه سکوت کردم، تأمل کردم، عرض کردم آقا فلذی کان فی معاویه، پس اون چیزی که در معاویه است چی بود؟ ما تا الان بهمون گفتن معاویه زیرک بود، باهوش بود، خیلی عاقل بود. پس شما که گفتید عقل آن است که انسان رو به خدا برساند، معاویه که دوزخی شد قصه چیز. حضرت خوب توجه کنید، حضرت فرمود تلک نکرا، تلک شیطنه. این چیزی که در معاویه بود که عقل نیست، که زیرکی نیست، این شیطنت است. شیطنت معاویه زیاد بود، نه عقل او، نه تدبیر او. و هیه شبیهتون بالعقل و لیست به عقل. این شبیه عقل هست و عقل نیست. این زرنگ بازی هایی که تهش ختم میشه به خوردن مال مردم، تهش ختم میشه به ظلم، تهش ختم میشه به رانت و اختلاس، به اینها نگیم تیزهوشی، به اینها نگیم زیرک بودن. این جهنمی زندگی کردنه، اینا شیطنت هست. انسان عاقل قیامت رو مد نظر داره، معاد رو مد نظر داره. در همین نهج البلاغه در خطبه 200 داریم که امیر المؤمنین فرمود والله ما معاویه به ادهامنی، آقا به خدا قسم معاویه از من زیرکتر نیست. شما ببینید مظلومیت را امیر المؤمنین، امیر بیان، امیر عالم تکوین بیاد به این مردم بگه آقا به خدا معاویه از من داناتر نیست. قبول کنید، قسم جلاله میخورم برای شما، معاویه از من باهوشتر نیست. والله ما معاویه به اتهام نی ولکن یقدر و یفجر ولولا کراهیت القدر لکنت من ات الناس. اگه این شیطنت ها و این حق خوری ها و این ظلم ها اسمش عقل باشه، نیست دیگه، اینها شیطنته. من از معاویه عاقلترم، من از معاویه زیرکترم، ولی شرع به من میگه چه کن چه نکن، من دارم طبق معیار شرع پیش میرم. معاویه هیچ قانونی برای خودش نگذاشته، خلاف میکنه، گناه میکنه، ظلم میکنه، قتل میکنه، غارت میکنه، او آزاد است. و شما به این میگید زرنگ، به این میگید تیزهوش. این جهل محض است، شیطنت محض است. انسان عاقل کسی است که بهشت را بگیرد، انسان عاقل کسی است که بر معیار قرب الله کار کند، انسان عاقل کسی است که دنبال فسق و فجور نره. در خطبه 200 فرمود ولکن کل قدرت فجره و کل فجرت کفره ولکن لکل قادرن لواء یعرف به یوم القیامه. فردای قیامت همه این آدم های فاسق فاجر گناهکاری که با زرنگ بازی خواستن زودتر به مقصد برسن، اینها رو خدا به اهل محشر نشون میده، بی آبرو میکنه اینها رو. شما چی خیال کردید؟ پس این زیرکی هایی که در دنیا بعضی اعمال میکنن، این اسمش عقل نیست، بلکه اسمش شیطنت. سومین نکته، حضرت فرمود هیچ ثروتی مثل عقل نیست و هیچ فقری مثل جهل نیست، ولا میراث کل ادب، هیچ ارثیه ای مثل ادب نیست. از خودتون ادب به یادگار بگذارید، به جای پول برای بچه هاتون ادب به ارث بگذارید. بسیار بسیار نکته عجیبی است، مخصوصا در این دوره‌ای که حالا همیشه بوده، شاید این دوره از مقداری پررنگتر باشه. هرچه ما از توحید جدا شدیم، هرچه دنیا طلبتر شدیم، هرچه به رزاقیت خدا کمتر اعتماد کردیم، هی جمع میکنه میگه برای بچه هام بمونه، برای بعد از خودم، بچه هام گرفتار نشن، بچه هام مستاجر نشن، بچه هم زود عروسی کنه، جهیزیش چه بشه چه بشه. آین نیست، به رزاقیت خدا قائل باش. تو اگر میخواهی برای بچت ارث بگذاری، ادب را به ارثیه بگذار، بهترین چیزه. ثروت را اگر کسی برای بچه‌اش، نمیخوام بگیم ثروت نگذارید ها، این اشتباه نشه، در قرآن کریم وقتی صحبت از ارث است، قرآن ارث را به خیر تعبیر میکنه، یعنی بالاخره خیری است. قرآن هر چیزی رو خیر نمیگه، ارثیه به حد معقول خیر است. این برای در روایات ذکر شده که شراحت داره انسان تمام اموالش رو مصرف کنه برای ورثه‌اش چیزی نگذاره. خب نه، اگر پول داری هم استفاده کن، هم خیرات بده، هم مسجد بساز، هم مدرسه بساز، هم یه مقداری بذار برای ورثه، این خوبه. ولی اینکه کسی تمام هم مغمش بشه پول گذاشتن برای ورثه، این درست نیست. اگر کسی پول برای ورثه‌اش گذاشت، اولا پول تمام شده نیست، ثانیا بسیاری از مواقع این پول بادآورده آفتزاست، این پول بادآورده فسادزاست، هم جریبان این بچه رو میگیره، هم فردای قیامت از این پدر بازخواست میکنن تو چرا اینقدر پول گذاشتی برای بچت که این انحراف پیدا کنه، این فاسد بشه. و سوم اینکه این پول تا کجا میخواد با ما بیاد؟ میخواد تا دم قبر بیاد. پولی که برای بچه به ارث میگذاری اولا تمام میشود، ثانیا بسیاری از مواقع فسادساز، و ثالثا اینکه تا دم قبر با ما میاد، نهایتا دنیای انسان را آباد کنه. ولی اگر کسی ادب را برای بچهش بگذاره، ادب محدود به زمان نیست، ادب تمام شدنی نیست، همیشگی است. دوم اینکه ادب همش خیره، آفت نداره، فساد نداره. و سوم اینکه دنیا و آخرت را آباد میکنه. بهتر آن است که ما ارثیه‌ای که میگذاریم ادب باشه. امیرالمؤمنین در قرر الحکم فرمود خیر ما ورث الآباء للأبناء الادب، بهترین چیزی که پدران می توانند برای بچه ها به یادگار بگذارند ادب است. باز امیرالمؤمنین فرمود قلیل الادب خیر من کثیر النسب. آقا تو خیلی فک و فامیل و دوست و رفیق و آشنا داشته باشی، ولی یک ذره انسانیت در تو نباشه، معرفت در تو نباشه، ادب در تو نباشه، به درد نمیخوره. ولی تو یک ذره مؤدب باش، به اندازه همه داشته های دنیا ارزشمنده. معنای ادب یک معنای خیلی وسیعی است، اگرچه برای ادب معانی بسیار متعدد و متفاوتی گفته شده. اگر در یک کلمه بخوایم خلاصه کنیم، ادب یعنی رعایت جمیع اخلاقیات. انسان وقتی که به اخلاقیات پایبند بود، انسان مؤدبی است. حالا مؤدب رو قبلا توضیح دادیم که اگر بنا باشد ادب را به کمرویی و به خجالتی بودن تفسیر کنیم، این تفسیر اشتباهی است. ادب به این معنا نیست که بگذاری حقت رو بخورن. ادب به این معنا نیست که تو سری خور باشی. مؤدب باش یعنی سر جا شجاع باش، سر جا سکوت کن، سر جا حرف بزن. این معنای ادبه. یه روایت بسیار شیرینی از امام کاظم علیه السلام داریم که معنای ادب رو برای ما بیان کرد. حضرت فرمود ادب آن است که شخص نیاز به تذکر و تنبه نداشته باشه، خودش راه رو پیدا کنه و بره. بعضی از آدم ها اینطوری هم مدام باید بهش بگید نکن، بکن، برو، نرو، این خوبه، این بده. این خیلی جالب نیست. ادب آن است که طرف خودش میفهمد، از درون یک جوششی دارد که راه را تشخیص میده. یه وقتی به امام کاظم علیه السلام عرض کردن آقا ما برای انتخاب همسر چه کنیم، شما چه معیارهایی را برای انتخاب همسر به ما معرفی میکنید؟ حضرت فرمود زنی که 3 ویژگی داشته باشه خوبه. خیر الجواری ما کان لک فیه هوا. زن خوب زنی است که اولا انسان تمایل به او داشته باشه، علاقه به او داشته باشه، دوستش داشته باشه. برید کس با کسی ازدواج کنید که این علاقه در او باشه. دو، دنبال کسی برید که ادب داشته باشه. بعد حضرت در معنای ادب فرمود لیس تحتاج الا ان تأمر و تنها. انسان مؤدب کسی است که نیاز نداره مدام هی بهش بگی اینطور بکن اونطور نکن، این خودش میفهمه. و سوم انسان عاقلی باشد. انسان عاقل یعنی یک جایی شاید نیاز به یه تذکری باشه، یه جایی نیاز به یه تنبهی باشه، ولی همین که شما بهش یک بار یادآوری کردی دیگه راه رو پیدا کرد. حضرت فرمود اگر کسی عاقل بود، اگر کسی مؤدب بود، اگر کسی محبوب بود، با این شخص ازدواج کنید. حالا اگر از 3 ویژگی 2 شو داشت یکی رو نداشت، فرمود بازم طوری نیست. اگر عقل نداشت ادب داشت خوبه، اگر ادب داشت عقل نداشت خوبه، اگر هیچ کدام از اون 2 رو نداشت محبت داشت باز خوبه، میشه باش زندگی کرد. ولی اگر کسی باشد نه عقل دارد نه ادب دارد نه محبتی در بین هست، فرمود بین به اندازه 2 اقیانوس از هم فاصله بگیرید که این زندگی به سرانجام نخواهد رسید. حالا غرضمون این جمله حضرت بود که معنای ادب آن است که انسان بدون تذکر دیگران خودش مسیر رو پیدا کنه و حرکت کنه. و چهارمین جمله حضرت که جمله بسیار کاربردی است، فرمود لا زهیر کل مشاوره. هیچ پشتیبان و یار و یاوری به اندازه مشاوره نمیتواند دستگیر شما باشد. زهیر از زهر است، زهر یعنی کمر. یه جایی انسان تکیه کنه، یه جایی که دیگه خودش طاقت ایستادن روی پا رو نداره، به یه جایی تکیه کنه. این پشتوانه، این پشتگرمی انسان چه چیزی باشد؟ مشاوره. حضرت فرمود که شما عاقل باشید. عاقل بودن یعنی راه را تشخیص دادن. خب بعضی ها در امور مهم نمیتونن به تنهایی تصمیم بگیرن، یا بعضی ها به هر دلیلی از بهره هوش و استعداد و عقل کمتری برخوردارن. چه کنیم؟ آیا جاهلانه زندگی کنیم؟ حضرت فرمود نه. خب اگر به اون حدی نیستی که خودت تنها تصمیم بگیری، این عیب نیست که خدا میتواند تو را به سبب مشاوران هدایت کند. عقل دیگران رو به کار بگیر، از مجموع عقلها مسیر درست به دست میاد. در حکمت 161 حضرت فرمود من شاور الرجال شارکها فی عقولها. تو اگر با 10 نفر مشورت کردی، 10 عقل را به اضافه عقل خودت کردی و این قطعا به نتیجه مطلوب میرسه. اون جوانب زوایایی که بر تو پنهان است اونها میفهمند. بحث مشورت بحث بسیار مهم و اساسی است. قرآن کریم هم رسول الله را توصیه میکند به مشورت. با مردم مشورت کن، با همین هایی که به ظاهر زیر دستان تو هستند با اینها مشورت کن. اینها از هر کدام یک دیدی دارن، یه نگاهی دارن، از یک جهت به مسئله نگاه میکنن. این خودش باعث میشه زوایای مختلف روشن بشه، تصمیم گیری راحت تر بشه. اگرچه تصمیم نهایی با خود شخصه، اگرچه تصمیم نهایی با رسول مکرمه، ولی مشاوره میتواند راه را برای انسان روشن‌تر کنه. و این نکته رو هم عرض کنیم، مخالفت با انسانی که مشاور است و امین است این خسارت باره. اگر مشاور امینی به ما حرفی زد، توصیه‌ای کرد، ما رو به راهی دعوت کرد، مبادا ترک کنیم، چون این ترک برای ما خسارت بار خواهد بود. در خطبه 35 نهج البلاغه فرمود اما بعد فان معصیت الناصح الشفیق العالم المجرب تورس الحسره و تعقب الندامه. اگر کسی از یک امین، از یک با تجربه، از یک انسان دلسوز نصیحت خواست و نصیحت شنید، مشورت خواست و مشورت گرفت، مخالفت یعنی زمین خوردن، مخالفت یعنی حسرت و ندامت. اگر مشاور امینی پیدا کردیم حتما از او کمک بگیریم، مخالفت نکنیم. این نکته رو محضر شما عرض کنم که بحث مشاور وقتی به میان میاد ما متاسفانه ذهنمون محدود گاهی اوقات، مثلا تا مشاوره میگیم ذهنمون میره سر اون دفتری که بالاش نوشته مرکز مشاوره. آیا اینها مشاورن؟ یا متاسفانه یک بحث دیگه هم خیلی رایجه، یه نفر در یک امر شخصی اتفاقی براش افتاده، بچهش مریض بود، فلان دارو رو داد به این بچه خورد خوب شد، خب این میشه مشاور از فردا. هر جا رفت میگه آقا این دارو رو بدید به بچه بخوره خوب میشه. بابا این مشاوره نیست، این خیلی وقتا خیانته. مشاوره یه قاعده است، یه علمه، یه قانونه. این نیست که هر چیزی را من تجربه کردم بقیه هم اگر تجربه کنن به نتیجه میرسن. بعضی وقتا یه تجربه شخصی است. من با یک بدن و ویژگی‌های جسمانی خاصی، با یک درصد خاصی از بیماری فلان دارو رو خوردم خوب شدم. طرف مقابل مثل من نیست، اگر این دارو رو بخوره بدتر میشه، اگر این دارو رو بخوره بیماری شدیدتر میشه. این تجربه شخصی رو همینطور در اختیار دیگران گذاشتن بهش نمیگن مشاور. بله، یه وقتی هزاران نفر یک موضوعی رو تجربه کردن میشه یه قانون، قانون رو میشه گفت، ولی تجربه شخصی رو به عنوان مشاوره به خورد دیگران ندید. در روایات ما برای مشاور یه صفاتی ذکر شده که اگر این صفات رو داشت شما باش مشورت کنید، مشاوره کنید. اگر این صفات رو نداشت، فارغ از اینها بود، برید، اصلا اینجا نیستید. امام صادق فرمود ان المشوره لا تكون الا بحدودها الاربعه. مشورت حاصل نمی شود مگر اون وقتی که این 4 حد و حدود ملاحظه بشه. 1، اولها ایکون الذی تشاوره عاقلا. برید با انسان عاقل مشورت کنید. حالا عاقل رو قبلتر توضیح دادیم دیگه. عاقل کسی است که بتواند تحلیل کند، عاقل کسی است که بتواند جوانب مختلف رو بسنجد، عاقل کسی است که خودش در زندگیش مشکل نداره. نه اینکه مشکل نداره، کم مشکله، راه حل دارد برای مشکلات. یه نفر خودش سر تا پا مشکله، به هر جای زندگیش که نگاه میکنی ایراد، بعد این شده مشاوره، میخواد مشکل دیگه. آقا تو اگر بلد بودی مشکل خودت رو حل میکردی. عقل یعنی حل مشکل، تو چطور نتونستی حل مشکل خودت رو حل کنی، بعد همون مشکل دیگران رو میخوای حل کنی، مشورت بدی. این شدنی نیست. 1، با عاقل مشورت کنید. 2، با کسی مشورت کنید که حرن متدینا. چقدر این جمله عجیبه، حر باشد، متدین باشد، آزاده باشه. بعضیا به نفع خودشون مشاوره میکنن، طوری مشاوره میکنه که سود او درش باشه، طوری مشاوره میکنه که به فلان داروخانه ای که رفیق اوست نسخه بنویسه. این مشاور حر نیست، این اسیره و یکی هم متدین باشه. من بارها و بارها متاسفانه شنیدم فلانی مثلا سر جریان ازدواج رفته با یک مشاوری حرف زده، علنا و رسما او رو توصیه کردن به خلاف شرع، به حرام. میگن حالا که نمیتونی ازدواج کنی فلان کار رو انجام بده. خب این چه مشاوری است؟ تو داری با کی مشاوره میکنی؟ مشاور کسی است که خلاف دین حرف نزنه، خودش پایبند به دین باشه، حر باشه، آزاده باشه، نفع خودش رو در نظر نگیره، نفع تو را در نظر بگیره. به این میگن انسان مشاور. سوم فرمود ای یکون صدیقا مؤاخیا، دلسوز باشه، دنبال این نباشه که از یک مسیری به تو ضرر بزند. این برادرانه، دلسوزانه برای حل مشکل تو مشاوره بده. و چهارم فرمود این که شما تمام نکات را به او بگی. سه تا مربوط به مشاور بود، یکی مربوط به ماست. من که میخوام با کسی مشورت کنم، من یک بخشی از کار رو به او میگم، یک بخشی از ماجرا رو به او میگم، او هم متناسب با این بخش به من نصیحت میکنه، بعد میرم عمل میکنم، به نتیجه نمیرسم، یقش رو میگیرم که تو بد مشاوره. خب تو همه مطلب رو نگفتی. حضرت فرمود ان تطلعه فی سرک فیکون علمه به که علمک، یه طوری آگاهش کن که انگار همه چیز را میداند، انگار خودتو و همه جوانب به کار آشناست. پس این چهار مورد اگر بود ما می توانیم مشاوره کنیم، اگر نبود مشاوره نکردن بهتر است. امیرالمؤمنین فرمود خیر و ما شاور تزو النها والعلم و اولو التجارب والحزم. اگر خواستین مشورت کنید برید به انسانهایی که اهل عقلند، اهل علمند، اهل تجربند، اهل حزم، دوراندیشیان مشورت کنید. خب یک کسی فردای خودش رو هم نمیتونه تحلیل کنه، برنامه ریزی کنه، و چطور میخواد برای آینده تو تصمیم بگیره؟ مشورت باید با کسی باشه که بلند نظر باشه. بلند نظری شرط مشورته. و باز این روایت از پیغمبر اکرم در این که دارم عرض میکنم صفات مشاور چیست. رسول مکرم به امیر المؤمنین فرمود یا علی لا تشاور جبانا فانه یزیق علیک المخرج. با آدم بخیل مشورت، با آدم ترسو مشورت نکن. آدم ترسو میگه وای بدبخت شدیم، دیگه تمام شد، کار از کار گذشت. با این آدم مشورت نکن، شجاع باشه. با انسان بخیل مشورت نکن، این همیشه تو را میترساند از اینکه شکست بخوری، زمین بخوری، نعمت خدا تمام بشه، رزاقیت خدا تمام بشه. لا تشاور حریصا فانه یزین لك شرها. با انسان حریص مشورت نکن، این سود شخصی خودش رو میبینه، منفعت تو را، منفعت اجتماع را نمیبینه. شبیه این جملات رو در نامه 53 خطاب به مالک اشتر هم داشتیم که حضرت به مالک فرمود با آدم ترسو، با آدم بخیل مشورت نکن. اینها نه تنها شخص را، بلکه جامعه را، بلکه حکومت را به زمین میزنن. خب برو با انسان عاقل با تجربه‌ای که خودش از پس زندگیش برآمده، علم این کار رو داره، مشورت کن و آنچه نیاز است رو به او بگو تا بهترین نتیجه رو بگیری. و روایات فراوانی هم داریم در مورد خیانت در مشورت، خیانت در مشاوره. وای به حال اون کسی که ما او را امین بدانیم، اسرار زندگیمون رو به او بگیم و او را از او طلب کمک کنیم، طلب مشورت کنیم، او خیانت کنه به ما، مسیر را اشتباهی به ما نشون بده. امیرالمؤمنین فرمود خیانت المستسلم والمستشیر من افزع الامور و اعظم الشرور و موجب عذاب سعیر. خوب توجه کنید، خیانت به کسی که المستسلم، خیانت به کسی که تو تسلیم او شده ای. مشورت اینه، یه نفر میره میگه هر چی شما گفتی من دیگه خودم نمیکشم، خودم نمیفهمم. انسان به یه حالت تسلیمی میرسه و طرف مقابل بخواد خیانت کنه، وای به حال این شخص. فرمود خیانت مشاور به کسی که اسرار را به او گفته و از او طلب کمک کرده بدترین کار است، شرورترین کار اینه و موجب عذاب سعیر. این عذاب آتش و جهنم رو در پی داره. مشورت دادن خیلی مهم است، ولی اهلش باید مشورت بدن. اگر چیزی را نمیدانیم، اگر چیزی را علم نداریم، مشورت ندادن بهتر از مشورت دادن اشتباهه. پیغمبر اکرم فرمود من استشاره اخوه المؤمن فلم یمخصه النصیحه سلب الله لبه. اگر یه انسان عاقلی مورد مشورت قرار گرفت، از او خواستن آقا در مورد فلان قصه یه حکمی به ما بده، تکلیف ما رو روشن کن، این آقا خیانت کرد، درست معرفی نکرد، درست راهنمایی نکرد، حضرت فرمود سلب الله لبه، خدا عقلش رو ازش میگیره. من نعمت به تو دادم، بنابود این نعمت رو به کار بگیری، شکر نعمت اینه که این نعمت رو در اختیار دیگران قرار بدی. خیانت کردی، تو را به جهل میکشانم، تو را به بیعقلی میکشانم، کاری میکنم که در زندگی خودت هم دچار مشکل بشی. اگر کسی مشاوره خواست و بلد بودیم، باید راه رو بر اون مشخص کنیم. اگر بلد نبودیم بی حساب و کتاب حرف نزنیم که وزر و وبال ما خواهد شد. و جمله پایانی هم در حکمت 54 نهج البلاغه. بعضی وقتا پیدا نمی کنیم چنین کسانی را. هرچی دوروبرمون رو می بینیم اعتماد نمی کنیم به کسی، بخواییم باش حرف بزنیم. محرم اسرار نمیدانیم. حالا بعضی هم هستن، امین نیست، عالم نیست، دلسوز نیست، در حیطه علمی که داره این حرفهای ما نمی گنجه، چه کنیم؟ راه چیست؟ حضرت فرمود با خودتون مشورت کنید. خیلی روایت جالبه. امام صادق فرمود شاور فی امورک مما یقض الدین من فیه خمس خصال. در امور دینی، در مسائلی که نیاز است مشورت کنی، با کسی مشورت کن که 5 ویژگی داره: عقل داره، علم داره، تجربه داره، دلسوزی داره و تقوا داره. خب اینها رو در بخش قبل توضیح دادم. حضرت فرمود و ان لم تجد. حالا یه جایی نبود آقا همچین کسی، من دسترسی نداشتم، من نمیشناختم کسی که این 5 ویژگی رو، الان چه کنم؟ متحیرم، کسی رو هم پیدا نمی کنم. حضرت فرمود و ان لم تجد فاستعمل الخمسه، خودت بیا این 5 رو به کار بگیر، به اندازه ای که می توانی عقل را، علم را، تجربه را، دلسوزی را، تقوا را به کار بگیر و اعظم و توکل علی الله و به خدا توکل. ما خدای ما اینقدر دیگه از دستمون بر می اومد، با توکل به تو، با توکل به عظمت تو، به علم تو، به آنچه که تو میدانی و ما نمیدانیم، فان نزالک یعیدک الی الثواب. حضرت فرمود هرچه به دلت افتاد همون کار رو انجام بده که انشالله تو را به کار درست خواهد رسان. پس اگر واقعا جایی هم دست ما از رسیدن به مشاور امین کوتاه بود، فرمود تا میتوانید این ویژگی ها رو در خودتون ایجاد کنید و بعد از خودتون مشورت بگیرید، آن چیزی که به دلتون افتاد، این همون حرفی است که خدای متعال با شما زده. این کار رو انجام بدید که به ثواب با صاد، یعنی به مسیر درست خواهید رسید. حکمت 54 این بود. قال علیه السلام لا قنا کل عقل ولا فقر کل جهل ولا میراث کل ادب ولا زهیر کل مشاوره. مجددا تبریک عرض می کنم حلول ماه رجب و میلاد مبارک امام باقر سلام الله علیه رو. غفر الله لی و لکم، الحمد لله رب العالمین. خیلی خوش آمدید.